الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. این سوال هم در جلسه قبل مطرح شد هم در جلسه اول مطرح شده بود، ولی چون باز بعضی جاهاش غامض بود عرض میکنم که حضرت عالی فرمودید این تعریف اول که فلسفه استکمال نفس انسانی است، این استکمال نفس هم شامل علوم حقیقی است هم اعتباری. در جلسه قبل که سوال کردم مقصود فرمودید که مقصود از اعتباری اونایی است که بعضی گمان کردن اعتباریه، مثل اخلاق، نه اعتباریات محض. بعد سوال شد که خب سایر ادراکات چطور؟ فرمودید که اینها از غاص احلام هست، اینها کمال برای نفس محسوب نمیشه. این سوالی که باقی مونده بود این بود که اینو البته جلسه قبل عرض کردم ولی علتش برای من واضح نشد که اگر ما میپذیریم که علم مطلقا وجوده، علم به هر چی که باشه، و میپذیریم که این علم متحد میشه با نفس، حالا چه این اتحاد باقی بمونه در ادامه چه نمونه، در اون مرحله ای که این علم هست برای نفس قبل از اینکه زائل بشه، چرا ما میگیم اینها کمال نیستن ولو اینکه حالا مثلا یه امر جزئی باشن مرتبط به یکدیگر نباشن؟ این علتش به اصطلاح حد وسط این برهان برای ما واضح نشد که علت این که اینها کمال نیستن و دیگر علوم کمالن، در حالی که هر دو مشترکن در این که وجودند و متحد با نفس، چی؟ این رو لطفا بفهم.
اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. انسان از اون جهت که خلیفت الله هست و برای این آفریده شده است که به اسمای الهی راه پیدا کند، اگر به علوم دسترسی پیدا کند که یقین آور نباشد، برهانی نباشد، و همچنین به اموری دسترسی پیدا کند که جزئی باشد و مقدمه برای اون معارف عقلی نباشد، اینا راهزن و راهبند است. قهرن لا یزور من جهله و لا ینفع من علمه. ولی اگر همین اموریات شده زمینه باشد برای تحقیقات درباره معارف بعدی، اون هم کمال است، منتها کمال مقدمی که در سایه ذل مقدم و کمالی میرسد. مثل این که باستان شناسی و آثار هنری شناسی، این از اون جهت که زمینه قرار بگیرد برای آیات الهی کمالی است. وگرنه صرف این که انسان یک صفالی رو از زیر خاک بردارد بفهمد به این که مالش هم قرن قبل است، این کمالی نیست که همراه روح بماند. لذا قرآن کریم وقتی آثار گذشته را شرح میدهد میفرماید که دو تا منطقه است که کسانی که از حجاز به طرف شام میروند سر راه اونهاست و ببینن که ما چگونه اینها را ویران کردیم. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی وسم شناس، سیما شناس، آثار باستان شناس. اگر کسی اینها را ببینن میبینن میگن چه قدرت هایی داشتن و در اثر ظلم ما چگونه اینها را ویران کردیم. در کنارش هم میفرماید این فی ذلک لآیات للمؤمنین. پس اگر چیزی با هدف اصلی انسانیت که خلیفت الله شدن و معرفت الاسما سازگار است، این کمال است. و اگر چیزی مقدمه است برای فراگیری اون علوم نظیر علوم جزئی، این هم کمال مقدمی دارد. اما اگر یه سلسله علومی باشد که نفس را خود سرگرم بکند و مانع اشتغال نفس به اون هدف اصلی که خلیفت الله شدن است، این راه زن دیگر و همراه نفس نیست، روح رو رها میکند.
پس این اون جلسه هم سوال شد که مقصود از این استکمال نفس، نفس انسانی یعنی به ما هو انسان.
بله دیگه، انسان دیگر، نه حیوان، به ما نه حیوان.
یعنی این که اون مدرکاتی که انسان از اون جهت که حیوان بله داره
کمال انسانی دیگر.
پس این نکته اصلی این است که حضرت عالی فرمایید به اصطلاح توجه به این مدرکات، چون انسان را از توجه به اون مدرکات باز می‌داره.
یه چیزی که انسان مسافر الله هست و این امور او رو یه مدتی در بین را سرگرم میکند، وقتی میخواد به هدف برسد او رو رها میکند، او دست خالی داره. اینه که او آسیب میبیند. و اون تحقیقا بالبرهان غیر دوم است.
یعنی قرار از اینکه این عکس بله یقین باید توش باشه،
اون چون تحقیقا بالبرهان غیر بعدی است که همراهش هست.
بعد اینکه برای انسان ما و انسان باشه، یعنی کلی باشه دیگه، یعنی فارق بین مدرکات
بله، بله.
انسان و مدرکات.
این میفته به اون بحث سرورت العالم انسان عالم عقلی یعنی میفته.
یقینی باشه دیگه، جای بود زمینی باشه، اما نصف به عنوان احتیاط انسان را به خدای تبارک نزدیک میکنه. اینم
در معارف دینی این نزن لا یغنی من الحق شیا، اون وقت میشه در مراحل عملی میشه، چون گاهی احتیاط در ترک احتیاط است تو جامعه.
این حکمتی که شما استقبال هم در حکمت عملی هستن، در حکمت نظری
بله، اون وقت
یقینی لازم نیست باشه.
اون بل حکم به وجود هاست، چون خصوص حکمت نظری است.
این استقبالی که اول میفرمایید که جنس هست، هم حکمت عملی را
شما به منزله جنس و جنس دیگه بله. اون چون مزنه یا احتیاط به یک یقین وابسته است، چون مزنه به مزنه وابسته نیست، یک یقینی این مزنه را حمایت میکند، پشتوانه این مزنه است. لذا مزنه و احتیاطات در فقه محترم است، برای اینکه به یک یقین اصولی تکیه میکند.
این مدرکات کلی اون وقت خودشون فی حد نفسه کمالند.
کلی اگرشون چه برهانی باشه بله، دیگر ثابت است، برای همیشه است.
بعد یعنی اینا از نفس جدا نمیشه؟
نه،
یعنی فلسفه و اینها از شخص قبل از مرگ
نه
گرفتن.
نه نه تنها جدا نمیشه، بلکه بعد از موت شکوفاتر میشه. این درباره این که خدایی هست و اسمای حسنایی هست و قیامتی هست و درجاتی هست و نبوتی رسالتی هست، همه اینها بعد از موت شکوفا میشه و اما علوم اعتباری دیگر با موت رخت برمنده.
ادراک مفهومیش هم جدا نمیشه؟
نه، ادراک مفهومی به ادراک شهودی تبدیل میشه.
اینکه ما قبل از مردن واقعش
بله، اما اون مشهودش اگرچون چه انسان علم را برای سرگرمی دنیا بگیرد، یه چیزایی که یاد گرفته، اما لیحصل تشبه بر اله نیست، برای اینکه عده دور او جمع بشن. این البته قبل از مرگ از یادش میره. اما اگر یه علمی است که لیحصل تشبه بر اله هست، این هرچه به مرگ نزدیکتر میشه ممکنه اصطلاحات و ظواهر یادش بره، اما اساره همین ها مشهود میشه.
یه موقع از کستاری میفرمانی که اصل اون حقیقت در اثر دونستنی مفاهیم بر انسان میمونه.
بله بله، اون حقیقت میمونه.
اون حقیقت غیر از خود این مفاهیمه؟
نه، این مفاهیم حاکی از اون حقیقت هستی که
بله، این مفاهیم بالاخره از یاد میره یا از یاد نمیره؟
این مفاهیم اگر میره نقصش میره، به کمال بهتری میرسه.
این حالا مسئله غرض رو مطرح فرمودید، پس خود صرف دانستن اینها مادامی که منتهی نشه به ظهور اون،
بله، اون که در غایت ذکر شده که غایت و کذا و کذا،
پس این جنبه مقدمیت داره
بله
خودش برای
خود
رسیدن
ما. بله، به غایت باید برسه، به غایتها سیرورت و نفس کذا.
پس باز میخوام هنی سوالم اینه، یعنی کمال بودن اینها به نظر دقیق شبیه کمال بودن اون علوم جزئی است در از نظر مقدمی؟ یعنی اگر ما به اون نرسیم اینا هیچ کمالی نیست کردن،
اونها مقدمه خیلی بعیده است، اما اینها مقدمه موصله و مقدمه غریبه است، لذا در کنارش لیحصل تشبه رو آوردن دیگه.
حالا واقعیتش، حالا با قطع نظر از این بحثی که حکما کردن، مقدمیت اون امور یعنی جزئیات در رسیدن به اون مطلب بیشتر نبوده از این مقدمیت که در نه. قرآن هم معمولا تأکید بر اون نکته شده، نه بر این کلیات.
در نکته قرآن یا اولش برهان است از وحدت به کثرت میاد، یا آخرش برهان است از کثرت به وحدت میاد، بعد وسط نظم عالم را ذکر میکنه. لذا مرحوم سعد متعلقین وقتی در برابر سخنان جناب شیخ اشراق قرار میگیره که علم ریاضی مثلا اونچنان اهمیت ندارد، میفهمند نه، علم ریاضی خیلی ناف است، برای اینکه دقائق صنعت اله را در بحثای هیئت و نجوم و اقسام دیگر علم ریاضی تبیین میکنه، و انسان از همین راه میتواند پی به ناظم عالم که ذات اقدس اله است ببره. نه، مشهودشون در همون ماده متخیلاتشونه،
اون که ظاهر طبیعت قرآنی که برای همه
پرده برداشته
میشه،
اما اون دست بافته خودش میبینه یه دنیایی از ما را اقرب آورده، اون یکی میبینه یه دنیایی از اوهام و اباطیل آورده.
نه، یک انسان متدین مؤمن عادی که
اون متدین
قرآنی نگرفته،
نه او فی جنات تجری من تحتها الانهار برش روشن، اما عند ملک مقتدر برش روشن نیست. در ذیل آیه غرف مبنیه و مانند آن روایاتی هست که اهل بهشت دارا غرف مبنیه که در قرآن هست، یعنی غرفه ها و خانه ها و اتاق هایی که بعضها فوق بعض است. روایاتی که در ذیل اون بخش از آیات هست این است که کسانی که در غرفه بالا هستن میتوانند پایین بیان سری به اهل غرفه پایین بزنن، اما کسانی که در غرفه پایین هستن نمیتونن دوستانشون در بالا ببینن.
حالا این عرض بنده این نبود که در قرآن مثلا برهان نیست، علوم جزئی است. عرض بنده این بود که ترغیب قرآن بیشتر به این نیست که انسان به آیات نظر کنه، موارد جزئی رو حتی در نسبت به انبیا هم شواهدی که لیطمئن قلبی، اون مورد یه مورد جزئی است، حالا برهان کلی
اونجا که خیلی برهان کلی است، چون اونجا سخن از احیای موتاست و اینکه نشون بده چجوری،
یعنی انتقال به یه کلی پیدا میشه. بله،
اصلا کیفیتی که من یاد بده من چجوری مرده ها رو زنده کنم و اون یه بحث دیگرش. علی حال میبینید تا آدم جولایون نگیره خیلی بحث بین هست.
بله، این البته خب به این دهت هست که در این مقدمه یه کار
نه. خدا رحمت کنه اون آقا رو، بعضی از این هم خیلی افتخار میکردن، الان هم از اون معمرین از شاگردان مرحوم یاشتانی هستن که میگن ایشون ماشاءالله 6 ماه مقدمه منظوم رو، همون خطبه منظوم رو گفت معطل شد، این رو با یه ابتهاجی نه، الان هم از معمرینشون نقل میکنن ایشون 6 ماه فقط خطبه شرح منظوم رو بس کرد. این بحث خیلی بازدهش کمه چون تکیه و برهان نداره.
خب علی حال شبهاتی هستش،
بله اینجا حل نمیشه چون فقط بعد موعظه است، اما وقتی که به جاش که رسیدیم حل میشه. الان مونده بحث اون لیحصول تشبه که روز دارن کار نشده هیچ، اون سیرورت هست که روش کار نشده هیچ.
چرا آجا این رو ما عرض کنیم خدمت شما که این تعریف، این تعریف دومی که حالا این تعریف دومی که مطرح کردن صد متعلهی که فلسفه نظم العالم نظم عقلی یا علی حسب طاقت البشری علی حسب تشبه بالباری، برای بعضی از دوستان هنوز سوال بود که حضرت عالی این رو مخصوص به الهیات میدونید یا نه همه اقسام فلسفه رو میدونید،
یعنی فلسفه اولا دیگر،
یعنی فقط الهیات دیگه، همه حالا مخصوص نه الهیه بالمعنى الاخص، الهیه بالمعنى پس مخصوص به این
مخصوص.
بعد حالا این مسئله مطرح میشد که چرا، البته این چرا رو در جلسه قبل حضرت عالی توضیح دادی من. ما حاصل فرمایش حضرت عالی از اون چه که از جلسه قبل ما فهمیدیم این بود که حضرت عالی میفرمودید که در عالم عقل کمیات راه نداره، ماده راه نداره، مباحث ریاضی مرتبط به کم، مباحث طبیعی مرتبط به ماده است. سوال اصلی این بود که با توجه به اون مطالبی که در بحث ادراک آقایون گفتن که مدرکات حسی و خیالی و وهمی ما همه جزئی هست و اینها مرتبطن با عالم مثال و مدرکات عقلی ما همه کلی هست و مرتبطن با عالم عقل، این یک نکته. نکته دومی که خب قضایای برهانی قضایایی است که حتما کلی باشه و الا برهانی نخواهد بود، این نکته دوم. و این علوم حقیقی همش برهانی هست، این مسئله سوم. چطور میشه گفت که نظمن عقلیان مختص به الهیات است و در ریاضیات یا طبیعیات نیست؟ که بعد البته در ادامه حضرت عالی فرمودید که مثلا کل مثلثین این عقل مضافه. سوال این بود که این عقل مضافه یعنی چی؟ یعنی عقل ادراک میکنه یا وهم یا هر دو با هم؟ این هر دو با هم به چه معناست؟ یعنی به این اعتبار که وهم یه مبدئیتی داره، یک مقدمیتی داره که خب این برای همه مدرکات عقل، یا نه یه چیزی مجموعه به ما و مجموع خودش یه ادراکی داره غیر از ادراک تک تک؟ این واضحه.
یک نظری است که بزرگان اهل معرفت داشتن که وهم همون عقل مقید است، در خلال فرمایش سر متعلهین هم آمده است که ما چیزی که میگیم وهم همون عقل مقید است، یعنی عقلی که پابند دارد، عقل سر و محض نیست، چون اون مدرک یک کلی مضاف است، اون را عقل ناب درک نمی کند، عقل مقید درک می کند و عقل مقید عبارت از همون وهم است. در همه علوم طبیعی و ریاضی اون کلی به یک قید طبیعی یا قید ریاضی مقید خواهد بود، لذا از مرحله نفس نمی گذرد، در همون محدود نفس میماند.
پس مدرکش وهم دیگه، اصلا عقل بیست
و میشه عقل مقید که در کلمات اهل معرفت از اهم به عنوان عقل مقید یاد کردن، مرحوم سید متعلهین واهم را همون عقل مقید میداند.
بعد این مدرکش کلیه؟
مدرکش کلیه مقید است، نه کلیه محض، کلیه سعی نیست. مدرکش باید کلیه سعی باشه که نیست، مدرکش هم باید کلیه مفهومی خالص باشه که نیست. اون یک کلی مقید است که باید به مسائل ریاضی یا طبیعی تکیه کنه. پس نه مدرک کلی خالص است، نه مدرک کلی سعی. بنابراین عالم عقلی نخواهد شد. عبارت مرحوم اگر میشه کار نشد، معلومه که کار نشد. عبارت مرحوم عرض کنم که باید قبل مشخص بشه که این از کجا آمده، این سرورت العالم نفس عالم عقلیان یا نظم العالم نظم عقلیان. بعد از مرحوم فارابی دیگران به این صورت بازگو کردن. فارابی تو اون جمع بین رعیه مسئله قدرت طاقت نفس انسانی رو ذکر کرده البته، و مهمتر از همه و بازتر از همه تو مسئله تحصیل و سعاده است. بعد به برکت فارابی کم که ابو ریحان بیرونی بود، بعد نوبت رسید به مرحوم خواجه. مرحوم خواجه در همون محصل صفحه 524 عنوان دارم به اینکه النفس تسیر و عالم عقلی. چون حکمت ها فرق میکنه، همین تعریفی که برای حکمت فلسفه ذکر شده است، یعنی استکمال و نفسی که همه آیین ذکر کردن، چه حکما مشرا چه حکما اشراق، یقینا فرق میکنه. چون تعریف به اندازه اون معرف است. اگر معرف حکمت مشرا بود، استکمال و نفس به معرفت الحقائق در حد حکمت مشرا است. اگر تعریف حکمت اشراق بود، همین استکمال در حد حکمت اشراق است. اگر جامع حکمتین بحثی به ذوقی بود مثل حکمت متعالیه، این تعریف پربارتر است. اصل این معنا که نظم العالم نظم عقلیان ممکن است در عبارات پیشینیان آمده باشه، یا سیرورت النفس عقلا بالفعل ممکنه در عبارات پیشینیان آمده باشه، اما کسانی که غالب اتحاد عقل و معقول نیستن، بازده اونها در این حرف کمتره. اونایی که از راه شهود نیامدن و از راه مفهوم این بحث را ادامه دادن، بازده اونها کمتر. مرحوم خواجه در محصل صفحه 2524 میفرمان ان نفس تسیر و عالم عقلی. فایدت متا صارت نفس بهیس و تدرک الاشیاء با اوصافها، که همون ارن الاشیاء کماهی، اشیاء را اون طوری که هست هر وصفی که داره درک میکنه. و ادرکت الاوصاف مجردتن ان موصوفاتها و الموصوفات مجردتن ان اوصافها، توان اون را داشته باشد که بین وصف و موصوف جدایی بیندازد، وصف را منهای موصوف، موصوف را منهای وصف درک بکند و التقاد و اختلاط نکند. و ادرکت ادراکها، علم به علمم داشته باشد، فقط صارت عالما عقلیا. و ترفعت ان اطلاق نفس علیها، دیگه او را نفس نمیگن، چون نفس آن است که بدون ماده کار نکند، ولی این بدون ماده کار میکند، چون همه را مجردتن ان الاغیار درک میکند. بل الاولا بها ان تسمى باسم العقل و لیست بعد هذه الرتبه رتبه اخرى. خب این مسئله عالم عقلی شدن و عقل بالفعل شدن، اون عالی ترین قوسی است که نفس میتواند درک کند. البته نمیشود گفت که اینها منکر اتحاد عاقل و معقولن، چون کلمات اینها مرحوم شیخ گوناگون است. ممکن است اتحاد عاقل و معقول را در یه بخشی پذیرفته باشند، یا ممکن است که مثلا این اسنادها درست نباشد و اینها. ولی اگر اتحاد عاقل و معقول درست نشد، نپذیرفتن، چون بیش از این برد نفس نیست، حد اکثر کمال این است که انسان حقایق اشیا را علی ماهیه علیها، موصوفات را به جای خود، اوصاف را به جای خود، علم به علم را به جای خود داشته باشه. این میشه عالم عقلی. این که شد عالم عقلی، دیگر بعد از این رتبه ای نیست، همه ای را باید ادامه بدهد و امثال زرد. اما اون که میگه بعد از این رتبه ای نیست، برای اینکه اسفار عربه برای اون مطرح نیست. حالا میبینید تازه پیش مرحوم صدر متعلیهین صاحبان حکمت متعالیه این اوائل راه است. سرش این است که اون کسی که این چهار مقطع را رفت، او عارفی است که بنشسته در گوشی. این سلوک علمی است که کار عارف است. اسفار یعنی حکمت متعالیه سلوک عملی نیست، سلوک نظری است. البته عمل او را کمک میکنه، تهذیب نفس کمک میکنه، اما همیشه از دور با این مسائل آشناست، با برهان آشناست. و اگر احیانا در رؤیا یا حالت منامی چیزی را مشاهده کرد، اون شهود دستیار این برهان است، وگرنه وسیله رفتن او برهان است و با مفاهیم سر و کار دارد. اگر چیزی را از صاحب نظری شنیده یا حالتی به او دست داده خودش مشاهده کرده، اون منقول و اون مشهود هر دو معید این مبرهن و معقول او یعنی. او با اصالت العقل داره حرکت میکنه، اما شهود یا نقل هر دو دستیاران او هستن و معید او هستن. این اسفار اربعه سلوک نظری است نه سلوک عملی. گرچه سالک باید مهذب باشد، اما باید بفهمد نه ببیند. اگر چنونچه حکمت متعالیه با اسفار اربعه شروع شود، ای کسی حکیم متعله بود به دارای حکمت متعالیه بود و این چهار مقطع را خوب درک کرد، این عالم عقلی است. این سیرورت النفس عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، برای اینکه همه مقاطع را رفته و آمده. دیگه نوبت به مرحوم خواجه نمی رسد که بگوید لیست بعد هذه الرتبه رتبتون اخرى، میگه تازه این اوائل راه است. این مقدارم که آمدید با اتحاد عاقل و معقول نیامدید، چه رسد به این که بگید این پایان راه است. اولا همین مقدار ناقص است، گذشته از این که این تازه اوائل راه است، باید راه های فراوانی هم طی کنید. اونگاه این مسئله که همین تعریفی که استکمال و نفس به معرفت الحقائق و حکم وجودها تقیقینا بالبرهان، بعد به عبارت دیگر تعریف شده است که نظم العالم نظم عقلی، یا ممکنه همین تعریف را صاحبان حکمت مشا، صاحبان حکمت اشراق، صاحبان حکمت متعالی بیان کنند، اما دید اونها از این تعریف به مقدار دید اونها از اون معرف است. چون معرف را دقیق تر و وسیع تر میشناسن، قهرن تعریف هم وسیع تر خواهد بود، بازتر خواهد بود. حرف را همه یکسان میزنن، اما برداشت را همه یکسان نمی کن. این یه مد. پس در علوم دیگر چون جزئی است، نفس است، عقل نیست. در فلسفه اولا که کلی است و فراگیر است، با هستی محض کار دارد، یعنی با الموجود مطلق کار دارد، این عقل مقید است.
این میبخشی حالا همین قسمت، این که ایشون فرمود نفس نیست عقله، مگر نگفتند که نفس اون است که ذاتاً مجرده و در مقام فعل محتاج به عقله؟ یعنی این الان دیگه حاجتش به ماده
در این بخش
در این بخش بله خب این بخش مربوط به ذاتش بوده، این مربوط به فعلش نیست.
نه فعل قبلا اگه میخواست درک کند از حواس مدد میگرفت، از واهم مدد میگرفت.
بله
الان اینجور نیست،
بر این حالی فعل نیست.
چرا؟
یعنی
فعل هست، فعل هست، در این فعل محتاج به غیر نیست. عقل اونه که در
یعنی
کار،
یعنی ادراک فعل این خودش ایجاد کرده صورت علمی رو،
الان به اینجا رسید. قبلا مایه بود، الان اگر چون چه بمیره هم این رو داره. الان اگر اعما و اسم بشه باز همینا رو داره. عقل بدون ابزار حسی همینها رو داشت. این نفس متعالیه بعد از این که به اون کمال نهایی رسید، الان اینا رو خود به خود درک میکنه. دیگه مراجعه به کتاب بکنه یا از زید بشنود یا مراجعه به حس بکنه نیست. اینجا عقل است.
خب این بدیهیات مثلا کلیات بدیهی که تصور میشه از این سنخ نیستن؟
این بدیهیات انسان رو در عقل ملکه میاره دیگه. دیگه عقل بلا حففل نمیارسن دیگه.
وقتی بلفل شد قبل از این که حالا
بله بله عقل حیولانی در کودکی است که بدیهیات هم درک نمی کنه. حالا اگر رسید به جایی که دارد بدیهیات درک میکنه، تازه رسید به عقل بالملکه.
الان در این مرتبه محتاج به قواست،
چون بدیهی است، در همه نشاط اینا حضور دارن، این سرپل است برای عقل بالفعل. از حقایقش خبر نداره، از خودش هیچ خبر نداره، از کار خودش هیچ خبر نداره. این عقل بالملکه است که بدیهیات درک میکنه. مطلب دیگر اونه که لابد بعض از کتاب ها بلازه فرمودید که مرحوم سعد متعلهی اگر فلسفه را به تشبه به اله معنا کرده است، اشتباه است و منشأ اشتباه هم شیخ اشراق است اینها، یا ندیدید اصلا؟ آها، یعنی ایشون در شرح هدایه مطلبی که فرمودند بعد برایشون نقد شده که ایشون اشتباه کردن و این اشتباه را هم مرحوم شیخ اشراق باعث شده است، که شیخ اشراق چون فلسفه را به تشبه به اله معنا کرده، این اشتباه از شیخ اشتاق بود، ایشون هم در شرح هدایه مبتلا به این اشتباه شده و در کتاب‌های دیگر این اشتباه را تکرار نکرده. امثال ذلك. بله دیگه. غرض اینه که
میبخشید الله، بس قبل از اینکه اونجا منتقل بشین فرمودید این ارن الاشیا کماهی ناظر به اون
تعبیر. این حرف ناظر به کلمه اشیاس
بعد. بعد یعنی این حرف ناظر به ادراک شی به ما، اینکه وصف یا صفت
شی حقیقتش هست، اوصافش جدای از او، موصوف جدای از حقیقت. بعد انسان بر این ادراک خودم اشراف داشته باشد، علم به علم داشته باشد، که البته نسبت به این ادراک دیگه حضوری است، دیگه هیچ چیزی بر او مشتبه نباشه.
آخه فرمودید چند اون جلسه قبل من همین سوال کردم، فرمودید ارن الاشیا کماهی یعنی ارن صفات و الاسماء الالهیه.
بله اسماء الالهیه. اشیا هم همین هستند دیگه، اسماء مظاهر اسماء الالهیه.
یعنی ما شناختن صفت و جدا کردن صفت از موصوف،
هر چی هر حقیقتی،
التفات به این میشه علم به
جمیع الموصوفات و جمیع الاسماء و المیز بین الموصوفات و الاسماء و العلم به هذا العلم، این میشه فلسفه، این میشه اسماء الالهیه دیگه، اسماء الالهیه حقایق خارجی دیگه. اونها مسئله بله شهود هست، اما اینها در حد برهان است. بله این درک است، درک را چون علم به علم دارد، اون که ارنال اشیام میگوید یعنی شهودن، نه یعنی مسئله مفهومی. این البته رو مسئله مفهومی درک میکنند.
بعد این که حالا یه
لذا مرحوم آخوند اینها رو فلسفه رو تطبیق کرده، گفته این همان است که انبیا خواستن یا از رسول خواسته از ارن الاشراکی کماهی، نه یعنی این اصطلاحات رو خواسته، که یعنی اون کرا که او شهودن خواسته است حکیم حصولا درک میکنه. البته تف... بله یعنی علمن الاشیا و فهمن الاشیا، اون میگه اشهدن الاشیا.
این فرمودید استکمال نفس در تعاریف طوائف مختلف ممکنه وارد شده باشه، اما هر کدام در حد اون فلسفه ایست که خودشون دارن. بعد این فرمایش با توجه به یه بحثی داشتید اون روز که این الحکم به وجوده ها خصوصیت نداره، گاه الحکم به عدمه هاست، که ظاهر تعبیر این بود که میخواستید بفرمایید این فلسفه که تعریف میشه فلسفه الهادی رو هم مثلا شامل میشه. این فرمایش و یعنی واقعا فلسفه الهادی رو میشه گفت فلسفه استکمال نفس انسانی
به وجوده هاست، دیگر به عدمه ها نیست. به بحث در این بود که فلسفه چیست.
حضرت علی فرمودید به وجودها خصوصیت نداره، به عدمه ها
نه، اینکه بحث فلسفی نباشه. اگر کسی نتیجه شد به اینکه فلان حقیقت نیست، فلسفه دارد، منتها فلسفه مادی است، نه اینکه مثلا اون علم طبیعی تجربی یا ریاضی باشد، عهده‌دار این باشد که در جهان مبدئی نیست یا معادی نیست. فلسفه هست، منتها فلسفه الهادی، علمی که بحث میکند در جهان چی هست چی نیست، نبوت هست یا نه، معاد هست یا نه، توحید هست یا نه، فلسفه است. اگر منتهی شد به این که اینا هستن میشه فلسفه الهی، اگر منتهی شد به این که اینا نیستن میشه فلسفه الهادی، اما فلسفه است. اونگاه فلسفه الهی آن است که حقایق را تصدیق بکند بالبرهان، قهرم میشه تشبه به اله، کمال نفس.
پس این تعریف مختص به فلسفه الهیه دیگه.
بله همین ها معیده. عرض کنم که مرحوم فارابی رساله‌ای داره به نام تحصیل السعاده. در اون تحصیل السعاده معنای فلسفه و معنای امامت، معنای ریاست، معنای نبوت، اینها رو بازگو کردن که سعادت انسان در چیست. این سخن در نقد المحصل مرحوم خواجه هست و نوعاً بزرگان دیگر هم در کتاب‌هاشون آوردن تا رسید به حاشیه مولا عبدالله که فیلسوف اصلش از فیلاسوف است، فیلا یعنی محب و علاقمند، صوف یعنی دانش، فیلسوف یعنی محب به دانش، صوفی صوفستایی یعنی اون هم یعنی محب، اون هم استا یعنی غلط و مغالطه کاری، یعنی اونم محب به مغالطه و امثال ذلک. این همه جا آمده، بعیده که از نظر شریف مرحوم صدر متعلهین مخفی باشه، بهشون ندونه که فلسفه به معنای معرفت الاشیاء است. حالا چی جور شده که در شرح هدایه گفته تشبه اطلق علیه، چون لما کان الاتصاف به حاضر علم موجبا لحاظ تشبه اطلق علیه الفلسفه، یعنی فلسفه به معنای تشبه به اله است، چون این علم اتصاف به این علم موجب اون تشبه است، لذا اسم مسبب را بر سبب گذاشته. مرحوم خواجه تو نقد المعاصر بحث مفصلی دارد که فلسفه اصلش اینه، فیلا یعنی این، صوفی یعنی این، بحثش هم آمده که تو مسئله شناخت نقد شده که در کجای معاصر است. و اصل این نوع فرمایشات مال مرحوم فارابی است. فارابی در اون رساله تحصیل و ساده همه اینها رو مشخص کرده که فلسفه چیست، امامت چیست، امثال ذلک. در اون رساله وقتی که کمال انسانی رو معین کرده که در درک حقایق اشیاست، همونطوری که درباره فلسفه 5-6 اسم است، فلسفه میگن، علم اعلا میگن، علم کلی میگن، امثال ذلک، بعد گفتن همه اینها نامها و اوصاف یک حقیقت است، نه اینکه نامها برای علوم گوناگون باشد. فارابی در تحصیل و سعاده بعد از اینکه مشابه این حرفا را نقل میکند، میرسد به مسئله ملک، رئیس، الفیلسوف الاول، الامام. فرمود همه اینا اسم است برای یه نفر. فیلسوف همون امام است، امام همون فیلسوف است. سرش اینه که اینها یه کاری دارن که مربوط به جهان است، بینش جهان و اداره جهان. بعضی که علوم نظری و علوم عملی رو تقسیم کردن، اونگاه به اینجا میرسن. فلسفه زور و باطل و امثال ذلک که فلسفه الهی است، اونم الهادی است، اونم اشاره میکنه. در صفحه 43 این تحصیل و ساده میفرمون که فتبین ان معنی الفیلسوف و رئیس الاول و الملک و واضع النوامیس و الامام معنی کلهو واحد و ایت لفظت ما اخست من هذه الالفاظ ثم اخست ما يدل عليه كل واحد منها عند اهل الجمهور جمهور لغتنا وجدتها كلها تجتمع في اخر الانف الدلاله على معنى واحد بينه. چی بگیم ملک، چی بگی صاحب ناموس؟ صاحب ناموس همون کسی که شریعت می آورد، ناموس یعنی شریعت. چی بگی امام، چی بگی رئیس الاول، چی بگی فیلسوف، یکیست. برای اینکه فیلسوف یعنی جهان بین محقق متحقق، یعنی این کسی که چون درباره سعادت سخن میگوید، کسی که همه اون چه که در خارج هست بفهمد و اون چه که وظیفه اوست انجام بدهد، هم در بود و نبود شناسی آشنا باشد، هم در باید و نباید مهذب باشد. لذا فرمود همه اینها یه معنا رو میرسونه. بعد وقت میرسیم به فلسفه بطرا، فلسفه بی نتیجه. ابتر یعنی بی نتیجه، بسرا یعنی دونبورید دیگه. فمود هازهی هی الفلسفتو بالحقیقه و الفیلسوف بالحقیقه، فاما الفلسفتو البترا، این فلسفهی که ابتر است یعنی بی نتیجه است، و الفیلسوف زو زور، و الفیلسوف البهرج، و الفیلسوف الباطل، فهو الذی کذا و کذا و کذا و کذا، که شروع می کند اما به نتیجه نمی رسد، برای اینکه اعتقاد ندارد، عمل نمی کند، به جای اثبات نفی رو می نشوند و به جای تهذیب تخریب رو می نشوند و ماند. این یه مطلب که همه اینها رو فیلسوف زور کیه، فیلسوف بهرج کیه، فیلسوف باطل کیه، فیلسوف کیه، همه اینها رو شرح. درباره تفسیر فلسفه که فلسفه معنی علاقه به حکمت است، فرمود به اینکه ول حکمت العظما، این علم رو میگن حکمت عظما، بیسمون اقتناعها العلم و ملکتها الفلسفه و یعنون بهی ایثار الحکمت العظما و محبتها، ایثار انتخاب کردن، دوست حکمت عظما را میگن فیلسوف، فیلا یعنی محب، و یسمون المقتنی لها فیلسوفن یعنون المحب و المؤثر، اون که ایثار میکند این رشته را، این رشته را بر رشته های دیگر تقدیم میدارد، این میشه فیلسوف. فیلا یعنی محب، و کسی که سوف هم یعنی حکمت و دانش و حکمت عظما، کسی که این حکمت عظما را ایثار میکند و به او دل میبندد، او رو بهش میگن فیلسوف. بعد فضائل او را هم ذکر میکند و امثال ذلک، هم مسائل علمی را ذکر میکند هم مسائل عملی را. بعد فرق بین این که همین مسائل را دیگران هم میدونن و فیلسوف هم میدونه، فرقشون چی؟ فهم اون فرقش اینه که این با براهین یقینی بدونه، بل باقون که آمستن به جمهور و طرق الاغنائیه و تخیلات، اینها در جهان بینی اینها نقش دارد. مسئله مهمتر از همه این است که در شرح هدایه مرحوم آخوند آمده که اینا که آمدن تقسیم کردن حکمت را به نظری و عملی، در باره حکمت عملی که رسیدن گفتن 3 رشته است، ایده گفتن 4 رشته است. حکمت نظری را گفتن طبیعیات است و ریاضیات است و منطقیات است و الهیات. ایده ای که آیا منطقیات جز حکمت نظری هست یا نه اختلاف کردن و این بالاخره فهمید قابل جمع است، می شود او رو به یک جای نشوند. پس اختلاف که آیا حکمت نظری 3 رشته است یا 4 رشته هست در کلمات علما، که طبیعیات است و منطقیات است و ریاضیات است و الهیات، یا حکمت نظری 3 رشته است. این بوی خلاف نمیده. اما مشابه این در تقسیم بندی حکمت عملی آمده. حکمت عملی را بعضی گفتن 3 رشته است، بعضی گفتن 4 رشته است. مسئله تهذیب نفس را همه پذیرفتن، مسئله تدبیر منزل را همه پذیرفتن. در این که اینا دو تا رشته هستن و جدای از هم، این و البته نزدیک هم، این سخنی نیست. عمده تدبیر جامعه است. کسانی که بینهشون این بود که دین از سیاست جداست، آمدن این رو دو رشته کردن، گفتن سیاست است و ناموس. ناموس یعنی شریعت. اونا که بینهشون یکیست که جامعه را باید یک شخص اداره کنه، همون ناموس، صاحب ناموس اداره کنه، دیگه نیومدن بگن که ما 3 رشته حکمت عملی داریم، گفتن تهذیب نفس است و تدبیر منزل است و سیاست مدینه. سیاست مدینه را صاحب ناموس باید بگوید، صاحب ناموس یعنی صاحب شریعت. مرحوم فارابی که اون راه را انجام داده است، دیگه دست را برای اینها، دست اینها رو بسته که کسی بیاید علم سیاست را جدای از علم دیانت بکند، چون اگه علم هست موضوعش فرق میکند. وقت سیاست را ملک به عهده میگیرد، شریعت را صاحب ناموس به عهده میگیرد. این تقسیم رو مرحوم آخوند در شرح دایی ذکر میکنن و میگن که بالاخره باید اینها رو به یک جا برگردند.
مرحوم خاطر تعبیر در اینجا میفهمد که ناموس مال مسائل اعتباری سیاست خودم، مال قواعد عقلیه.
بله، قواعد عقلی نوغلایی، در حالی که قواعد عقلی را بنابرای چیز باید
جدا
میفهمد. بله، سیاست مدرن از همینجا نشه شده. بله، ناموس یعنی شریعت.
بله،
بله. اونم اعتباریست، سیاست هم اعتباریست، وگرنه عقل را به اون معنا که ناغلا عقل بفهمه تو بخش حکمت نظری دخیل است. در شرح هدایت و همون مقدمشون می فرمان و عمل حکمت العملیت التي موضوعها النفس الانسانیه من حس اتصافها بالاخلاق والملكات فهي اذن ثلاثه اقسام، لان التدابير البشريه والسياسات الانسانيه انسيه لا يخلو اما ان يختص بشخص واحد فقط اولا. والاول هي الحكمه التي بها تكون الانسان معيشته الدنيويه، یا بها تکون الانسان و معیشت الدنیوی فاضلتن و حیات الاخروی کاملتن و سما علم الاخلاق. ولتی لا یختص به شخص واحد بل لابد فیها من شرکت بها یتم الاجتماع فذلک الاجتماع اما ان یکون به حسب منزل او به حسب مدینت. فالاول یسما حکمت منزلیت، همون تدبیر منزل، و ثانی حکمت مدنیت، این همون تقسیم معروف. اما و من جعلها رباعیتن، کسانی که حکمت عملی را به 4 قسم تقسیم کردن، قسم القسم ثانی قسمین. قسم اول این بود که یختصو به شخص واحد، حالا شخص واحد یا خود انسان است یا اعضای منزل. اگر لا یختصو به شخص واحد، این لا یختصو به شخص واحد هم 2 قسمت هست. قسم الثانی قسمن، لان المدینه ینقسم الى ما يتعلق بالملک و السلطنه و الى ما يتعلق بالنبوه و الشریعه. سو سمی الاول علم السیاسه و ثانی علم النوامی. خب با اون راهی که مرحوم فارابی ارادن دیگه جلو این تفکر و تربیر رو کاملا میگیرد. صاحب ناموس همون صاحب سیاست است. هرگز نمی شود بگو این ملک و سلطان سیاست را اداره می کند، پیامبر شریعت را به عهده می گیرد. از برهان عقلی که حکیم قائل است می گوید ما پیامبر می خواهیم برای اداره جامعه و تأمین سعادت دنیا و آخرت اینها. مقدمه ای که برای همه اینها شناخته شده است این است که اگر نباشه هرج و مرج لازم میاد. خب گرچه دید مرحوم بو علی و امثال بو علی در مسئله نبوت چیز دیگری است، نه تنها برای تأمین نظم اجتماعی است، لذا مسئله نبوت را در خلال مسئله عبادت و زهد و عرفان ذکر میکنند. چون انسان سالک الالله هست، راه طولانی داره، یه راه نما طلب میکنند. یعنی در نمط نهم اونجا که سخن از زهد و عبادت است بعد به عرفان میرسد، در اون مسائل عرفانی وجود پیامبر لازم میدوند، لذا اون نقد ظریف مرحوم خواجه اصلا وارد نیست که پیامبر را برای برقراری نظم جامعه که نمیخوان تا خواجه اشکال بکند بین که اگر فقط همین منظور است، فی اطراف المعموره کشورها و بشرهایی هستن که مذهب ندارن و با نظم دارن زندگی میکنن. مرحوم با علی ای رو در بحثای دیگه طرح نکرده، ای رو در خلال بحث معرفت و عبادت و زهد ذکر کرده. خب اگر چنونچه انسان یه موجود دائمی است و سعادت او به دو نشأه وابسته است، این چه نیست که سیاست او را ملک و سلطان به عهده بگیره، شریعت او را صاحب ناموس یعنی پیامبر به عهده بگیره. قهرن دیانت وقتی با سیاست آمیخته شد این میشه یه بخش. این مسئله هماهنگ بودن علم و عمل، یعنی حکمت نظر و حکمت عملی که بعضی از حکما دو رشته را در یک کتاب جمع کردن، متکلمین ما هم همین کارو کردن. عرفا دو تا راه دارن و همین دو بخش رو در حد خود دارن، حکما مشا همچنین، حکما اشراق همچنین، حکما متعلی همچنین، متکلمین هم همچنین. اون هم یک کلام نظری دارن و یک کلام عملی. در حقیقت کلام عملیشون همون فقه هست. اونجا که مرحوم علم الهدا سید مرتضی نوشته است به عنوان جمل العلم و العمل همینه. اون جمل العلم مربوط به مسائل نظری است، کلامی، این اصول دین، و اون چه که به عنوان جمل العمل معروف است هم بخش های فقهی است، جمل العلم و العمل. این رو مرحوم علم الهدا نوشت. بعد اون جمل العلمش رو که بخش اول است یک شاگردش تفشر کرد، مرحوم شیخ طوسی است. اون بخش دوم را که جمل العمل است شاگرد دیگر شرح کرد، قاضی ابن‌براج. اینا هر دو شاگرد مرحوم شیخ طوسی بودن. متنش مال مرحوم شیخ از جمل العلم و العمل و شرحش مال این دو شاگرد است. لذا مرحوم شیخ تو تفسیرشون تو بحث‌های کلامی که میرسن میگن ما اینو در کتاب در شرح جمل العلم سیدن استاد گفته ایم. اینها هم آمدن حکمت نظر، کلام نظری و کلام عملیشون رو به این صورت تنظیم کردن. دیگران هم اون رشته رو دارن. غرض اینه که این یک صرف تقسیم سوری نیست که بگیم حالا عیب ندارد مثلا سیاست رو ملک و سلطان به عهده بگیره، شریعت را صاحب ناموس به عهده بگیره. این فقط تقسیم بندی است و عیب نداره، برای اینکه اون راهی که فارابی ارائه داد یه راه تامی است که ملک، سلطان، صاحب ناموس، امام یه نفر است، یعنی کسی که جهان شناس باشد، متخلق باشد به همه این آثار الهی و مدبر مردم باشد. مطلب دیگر آن است که در بله بله خب همین قائل تفکیک دین از سیاست همین دیگه. برای ماها نه، برای اینکه نه علما ما نه، برای اینکه الان تموم شد الحمدلله رب العالمین.